سيدنا ونبينا ومولانا وعلاكم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أموته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقل ما أمره. قسمت اول سوره مبارکه عبسه را در جلسه پیش خوندیم و اجمالا تفسیر کردیم. این قسمت دوم این سوره مبارکه است. راجع به قسمت اول مطلبی در جلسه پیش عرض کردیم.
سلام
علیکم. و چون باز یک مقدار درباره اون مطلب باز فکر و مطالعه کردیم،
یه اشاره مختصری باز میخوام عرض بکنم. دو مطلب عرض میکنم. یکی این که دعایی اول این سوره به صورت غیاب است، عبس و تولا انجاءه الاعمى، قبول کرد و اعراض کرد چه چون کوری به سوی او آمده بود، رو برگرد و به صورت غیاب اونی اون شخصی که چنین کاری کرده است خود اون نیست و مغایب است. بعد خطاب یعنی جمله تغییر سیاق میدهد و صورت خطاب به خودش میگیرد و ما یزنی که لعله یذکر. خلاصه روح معنا این است چی میدانی تو شاید همین کور پاک بشود، همین هدایت بشود. آیا این جهت که قسمت اول مغایب است و قسمت دوم مخاطب چیست؟ این در این جهت اختلافی میان مفسرین نیست، چون در قرآن و اساسا در زبان عرب به طور کلی و بلکه در هر زبانی یکی از فنون فصاحت و بلاغت اسمش التفات است. علمای معانی و بیان این را التفات می نامند، یعنی که اینکه در حالی که در واقع انسان خطابش هیچ فرق نکرده است، صورت خطاب را تغییر می‌دهد. متکلم است مغایبش میکند، مغایب است متکلمش میکند، مخاطب را مغایب میکند، مغایب را مخاطب میکند، در صورتی که مقصود هم یکی. ولی اینها در مواردی که یک نقطه خاصی منظور است. مثلا ببینید شما با یه نفری حرف میزنید، اونم با شما داره حرف میزنه، بعد او یک چیزی به شما میگوید که شما فل جمله ناراحت میشید از حرف او، حالا کسی دیگری هم نیست با او داری حرف میزنید، رو تو بعد میگردونید میگه بعد چه حرفا داره میزنید، یعنی چه حرفا تو داری میزنید، این چه حرفا داری میزنی را آدم دیرش را میگه چه حرفا داره میزنی، حالا چه حرفا رو میداره میزنی، در صورتی که با خودش هم داری حرف میزنی نه با کسی دیگر. این خودش یک نقطه روانی دارد. گاهی انسان عمدن چنین کاری میکند که انده هم مخبریه که من با تو نیستم، با کسی دیگر دارم حرف میزنم، ولی خودت میدونی که من با تو دارم حرف میزنم. یا متکلم خودش رو به شکل مغایب در میآورد، مثلا به جای این که اسم خودش رو، به جای این که بگوید من چنین کردم، اسم خودش میبرد، باید تو میگه اسمش احمد است، میگه احمد در این کشور این کارها رو کرده است، یا خودم، حالا خودش داره میگه، ولی خودش هم که داره میگه میگه آقا احمد توی این مملکت خیلی کارها کرده است، اونجا همچی کرد، اونجا همچی کرد، اونجا همچی کرد. گاهی نیمی از کلام که التفات همین است جنبه مغایب دارد و نیم دیگر جنبه خطاب. در اینجا همین است، آیه اول اینجوری می‌فرماید عبسه و تولا انجا احل اعما، که در این وقت اگر دو نفر حاضر باشند هم روش هم بر میگردن، در صورتی که مقصودش هم شخص معین هست، عبسه و تولا انجا احل اعما، روش رو به روش هم برگردند و پشت کرد که چی؟ چون کوی آمده و از رو می کنه و ما رو بنیسه به چی می دونی؟ کوه؟ عیب از کوی؟ و ما یدری که لعلهو یزدکا، شاید همین دو پای خودش آمده هدایت بشه، پاک بشه، با یه توجهی که تو بوش بکنی پاک بشه. پس این نقطه را توجه داشته باشیم. نقطه دوم، مسئله دوم، مسئله دومون اختلافی بود که مفسرین درباره اون شخصی که این آیات درباره اون نازل شده است، این عتاب در مورد او هست، درباره اون دیگه اختلاف کردن. تمام مفسرین اهل تسنن و بعضی از مفسرین شیعه میگویند که اصلا این عتاب به شخص پیغمبر اکرم است، یعنی از مورد قصه خود پیغمبر اکرم است. که در اون هفته عرض کردم اینش که گفتن این که عده ای از تران قریش، اکابر قریش آمده بودن با پیغمبر مذاکره می کردن در موضوع اسلام، به اسلام مسئله در یک مرحله بسیار حساسی رسیده بود، در حالی که پیغمبر اکرم با اینها داشتن صحبت می کردن، ابن ام مکتوم که یک کور بود، این که خب نمیدید و متوجه وضع مجلس و این حرفان نبود، از در وارد شد بدون توجه به این که چه قضیه هست و چه خبری هست، یا رسول الله اقرئنی و علم در قرآن، قرآن یه خود بره من بخوان و منم تعلیم بکن. پیغمبر روش رو برگردوندن از این، اینکه اظهار ناراحتی کردن از آمدن این در این من. آیه نازل شد به این شکل عتاب آمیز به خود پیغمبر، که اولا به این صورت صورت مثل قهرمانن مثل این که وحی با او قهر کرده است، اول سبت تولا اینسان فرش کرد، اعراضم کرد، کور آمدید. و ما میدیم که لعله او یزدکا فتنفع بود او یزدکا فتنفع بود. اقلیتی که در همین جهت روایت هم داریم اتفاقا از خود شیعه هم باز ما روایت داریم در همین جهت به همین شیعه. روایت دیگری از شیعه هست و بسیاری از مفسرین شیعه که گفتن از سید مرتضی به این طرف هست گفتن نه آقا اصلا این رویه اسم کسی که بردم افتده این مردی از بنی امیه چنین کاری بکرد که در بعضی هم باره شده عثمان که عثمان امیه در مجلسی که پیغمبر اکرم بودن و عثمان بوده حالا همون مجلس بوده که اون سران هم بودن یا مجلس دیگری پیغمبر صحبت می کردن و این ابن ام مکتوم وارد شد از در عثمان که مرد ثروتمندی بود خودش و از اشراف قریش هم شمرده می شد که چشمش افتاد که این کور آمده است خودم روش ترش کردم روش برگردم و بعد این آیات در این زمینه نازل اینجا ببینید اگر لحن آیات به این شکل باشد یعنی اگر این آیات را به این شکل معنی بکنیم تا این کنایه بعدش را که آیه این رو میگوید که تو یک عادت که این کسی باشه اطاعت میکنه این رو اطاعت بکنه که تو چجور انسانی هستی که اغنیا را بر فقرا مقدم میدونی این یه فقیر مؤمن مسلمان آمده برای این که چی بیاد بگیرن اونا اغنیا و رؤسای غیر مسلمان تا اما بستی که اینها ایمان پیدا بکنن تو غنی را بر فقیر مقدم داشتی مثل یکی دیر برسون که مثلا دو نفر یه امام جماعتی که یه مرید فقیر بخواد به مشروعش ملحق بشه یا مرید غنی اون مرید غنی را مقدم بداره بر مرید فقیر مثلا اگر آیه این معنا را بخواد بگوید به طور قطع و یقین مخصوص پیغمبر اکرم نیست امکان نداره چه میکنید که در آیاتی قبل از این آیات خود قرآن او را در خلق عظیم نامیده یعنی فقیری را به خاطر فقرش عقب زدن و غنی را به خاطر غناش جلو انداختن این برای پیغمبر امکان ندارد. پس اگر اینجور بخویم آیه را من آیات را معنی بکنیم مسلم باید بگیم که مورد خود پیغمبر اکرم نبود ولی قرار این چیز دیگری رو نشون میدهد مسئله این نبوده است که اونها چون غنی و ثروتمند بودند و از رؤسا بودند پیغمبر اونها رو مقدم میداشت میخواست مقدم داشت اهمیت براشون قائل بود همون روی که در هفته پیش عرض کردیم اون این که عرب به طور کلی این خوی قبیله‌ای در عرب فوق العاده حاکم بود مردم عرب مردمی بودند که کورکورانه تابع رؤسای خودشون بودند این اکابر قریش که مخالفت می‌کردند نه تنها خودشون ایمان نمی آوردن بلکه صدی هم بودن برای ایمان دیگران شکستن کفر اینها مثل این بود که یک آبی رو بخوان جاری بکنن یه دیواری که جلو این منبع آب رو گرفته است این رو وقتی که خراب بکنن به آب فوران میکنن یعنی تسلیم شدن اینها در مقابل اسلام از نظر هدف کلی پیغمبر اکرم برابر بود با تسلیم شدن هزارها و ده ها هزار نفر یعنی از برداشته شدن مانعها. ببینید چرا در اون آیه اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، چرا بعد از فتح مکه مردم عرب فوج فوج ایمان آوردن ولی قبل از فتح مکه نمی آوردن؟ چون تمام چشمهای جزیره العرب به مکه دوخته شده بود. اگر مکه تسلیم بشدن تسلیمن، مکه تسلیم نشود تسلیم نیستن. آخرش هم مکه با زور، با نیمه زور، با نیمه رضا تسلیم شد. بازم که تا مکه تسلیم شد تمام جزیره العرب فوج فوج بیامدن ایمان می آوردن. پیغمبر اکرم میخواست مکه نه با قبل از اینها در وقتی که در مکه بود میخواست مکه تسلیم بشود. اگر همون روز مکه تسلیم شده بود همون روز تمام جزیره العرب مسلمان شده بود و راه پیغمبر چقدر نزدیک شده بود. این یه مطلب میگه. اینها هم که این خون جاهلیت و گند جاهلیت در دماغشون بود، هنوز که مسلمان نشده بودن، اون قیافه را آدم اون قیافه ها را مجسم بکنه که پیغمبر اکرم با چه عرض کنن که چهره متوازانه ای نشسته بودن، دعی ایشان در مقابل همه مردم بود، هیچ وقت قیافه متکبرانه به خودش نمیداره. این فرار و قره چجور عرض کنم که متکبرانه اونجا نشسته بودن، اینا که اینا حاضر نمی شدن یه فقیر یه کور یه شلی رو تو مجلسشون را بدن. آمدن عبدالله ابن مکتوم به این جلسه در خلالی که مذاکرات در بین است در یک وضع فوق العاده حساسی، اینا هم یه دفعه این فکر انداخت ها ما رو باید بریم مسلمان بشیم فردا مجبوریم با این کوریشگلن رو بگیریم. یعنی تمام این مذاکرات را دهن میرید. بنابراین اعراض پیغمبر اکرم و ناراحت شدن اگر مقصود ایشان باشد، نه به خاطر این که این فقیر از اونا غنی هستن، نه به خاطر این نبوده، به اصطلاح به خاطر یک تدبیری که ایشان خب عرض کنن که خدای متعال برو اختیار داده بود، این اختیار رو داشت در کارهای خودش، خودش همه کارها رو که پیغمبر به دستور وحی انجام نمیداد، خیلی کارها رو پیغمبر اکرم با تدبیر خودش انجام میداد. تمام اعراض پیغمبرم از اعمال لله بوده است، تولی او هم از اعمال لله بوده، اونم لله فی الله بوده بدون شک. با همه اینها قرآن پیغمبر را برای همین عمل لله و فلاحشم مورد خطاب کرد. این اهمیت ها به این قائل نباشد. تو ادبت اینجوری باید باشه. این که آمده الان میگه القی اقرئنی علمنی القرآن، همه برنامه هاتو باید بردید این با هم به همین کور باید میکرد رجوع جدید. این که واقعا هم اینجور است، مطلب به این شکل است، اینجور اگر بخواد باشد این گور اتاب به پیغمبر مانعی ندارد و از این دور کتاب ها در قرآن ما زیاد داریم نسبت به پیغمبر هستن و از کردیم اینها همه دلیل صداقت قرآن هست، دلیل اصالت وحی هست، دلیل بر این است که آقا علیاذ بالله علیاذ بالله یک کسی اگر خودش تازنده یک چنین چیزی باشد. از خیلیم در این چیز که آیته وقت میگفت بعدی از میگفت که من به قریبه فلان آیت در قرآن آمده همینها برای مردم کافی بفهمه اینا وحی پیغمبره. این که قرآن گاهی وقتا میاد به شدت پیغمبر رو مورد اطاعت قرار میده، به شدت
اینجا میشه تایید کسی بگه در اینجا فرضاً میگیم که مردی از بنی امیه بوده. اینقدر آیه ما در قرآن داریم در جایی راجع به اطاعت پیغمبر که اونجا هیچ کس رو جور تعبیر نکرده. از کسی در اونجا که یه ده از منافقین ضعیف ایمان داری که از جهاز آمد نمیده رسول اجازه بده من کار دارم دارم من دیگه شرکت کنم خیلی خوب برو دیگری بیاد اجازه بده شرکت کنم برو دیگری بیاد آیه نازل شد افل الله هم به مرد انتظر کن خدا از تو بگذرم چرا این اجازه بگذرم کن گاهی یک شکلی خدای متعال پیغمبر را به شدت مورد عتاب قرار میدهد و خود این درس است خود این درس است و درس بزرگ ما چهار سال سر که میگیم مثلا مدرسه توجه کردیم مثلا یا یکی داریم بعد هر کس بخواد به کار ما ایراد بگیره زمین بخواد آسمون بخواد آسمون بخواد زمین بخواد اینا وقتی که خدای متعال پیغمبرش رو در جریان وحی تکمیل میکنه در خلال جریان وحی او رو معدد میکنه اینه که پیغمبر فرمود عدلنی ربی و احسن تعظیمی خدا من عدب کرده خوبم من عدب و ادب کردن همینه بگید اصلا ادب کردن یعنی آدابی که برای پیغمبر لازمه خدا بهش در طول عمر پیغمبر همیشه پیغمبر در ساعت تربیت خدا و تعذیب خدا و تعلیم الهی بوده این کمال عنایت و کمال لطف پروردگار این بنابراین از این جهت اشکالی در کار مخصوصا مخصوصاً که در میان این آیات یک آیات اول آیاتی که همون آیات عتاب آمیز آخه عتاب هم هر کسی که شایستگی هر گونه عتابی رو ندارد اگر ما فرض بکنیم این آیات در مورد مردی از بنی امیه نازل شده است آیات اول فوق آدم مرد بزرگیست به اون آدم و ما یدری که لعله یذکر او یذکر فتنفعه الذکر چی میدانی؟ شاید این خاص بشود شاید اگر تذکراتی که بدهم این تذکرات به حال او سودمند واقع بشود اینا را آدم به چی میگه؟ اینا آدم اینجا که اگر بداند که بسر کرده یکی سوی از هم خواهد تو قفلت بری از این نقطه تو قفلت داری از این نقطه شاید او پاس بشود شاید او متذکر بشود این رو بیه کسی میگن که این دور حرف ها رو بشه برو برو یعنی تو یک آدمی هستی که اینقدر میدونی که تو که اگر بدانی که این آدم متذکر میشود هستی که این کاری نمی کردی تو خود یه فضیلت هست هستن بگیمید برای عثمان خیلی زیاده توجه کردی؟ اینا برای مردی از بنی امیه اینجا مثلا اگر میگفتن که این کی کرد اگر میگفتن یکی از صحابه بزرگ سلمان مثلا نشسته اون چی میکنه خب به سلمان میاد خدای متعال بخواد سلمان را اینجور ادب بکنه که تو چی میتونی چرا قافل بودی از این قضیه شاید این آدم یک سود معنوی میبو یعنی تو خودت که اینجور هستی که میدونی اگه سود معنوی برای که باید حتما پیغمبر باید صحبت میکرد یعنی به کسی این حرف رو میزنن که در این راه باشه توجه کردی؟ بلازم ابو سفیان چه میکنی کرد؟ با خدای و دروی ابو سفیان میگه که و ما یدنی که لعل لهو یزدک و یزدک کرد و تنفع و ذکر ابو سفیان که از بیخ باره افا مخالفه این است که در مجموعه نمیخوام به طور قطع بگویم این یا اون فقط این مقدار خواستم عرض بکنم که اگر عتاب به اون شکل باشد یعنی اگر آیه رو اینجور معنی بکنیم که آقا فقیری بوده و غنیی تو به فقرا توجه نداری فقط چشمت به عرض میاد البته که این چیزی ماله که پیغمبر اکرم این چنین باشد کسی که این چنین چنین باشد پیغمبر نخواهد بود و پیغمبر نمیشه از افتدا یه وقت نه پیغمبر در کار پیغمبری خودش در کارهای لله و الله خودش یک تدبیر اندیشیده است و خدای متعال در مورد همین تدبیر الله و بالله که همونشان مرزه چیز به اصلا کار صد در صد الهی بود همه را خدا در این حال مورد اطاعت قرار دیدن یه نوع کار الله و الله دیگری در شکل دیگری به پیشنهاد میکنم مثلا هم چیزی انتظار نداشتیم در این صد بالایی ها در یه کاری که داده اون کارشم خیلی عالی ما از شما بیش از این انتظار داشتیم انتظار نداشتیم نه ما از شما بیش از این انتظار داشتیم انتظار نداشتیم تو دوی حرفا بیش از این انتظار داشتیم خوب میگذاریم آیاتی که از قتل الانسان ما اکثره شروع میشوند که سه آیه هم هست پشت سر یک دیگر که در هر سه آیه انسان به طور عام گفته شده است نه این که حالا اشاره دید انسان خاص باشد یعنی انسان عهدی یعنی انسان معین مقصود یک چیزهایی گفته شده است که مربوط به کل انسان ها یعنی مربوط به نوع انسان است وقتی چیز مربوط به نوع انسان باشد مقصود این است که اینا رو میگن علف ولام عهد ذهنی به اصطلاح مقصود هر فرد بدون استثناء هم نیست اسم ها میگه انسان چنین هست انسان چنین هست یعنی نوعا انسان ها این چنین هستن قتل الانسان ما اکثر هست کشته باد انسان چقدر کامل نعمتی که خدا به او میدهد قدر اون نعمت رو نمیدونم کامل همه نعمت هاست اون نعمت های قبلی که نعمت معنوی و رسالت و قرآن و وحی اینها بود و نعمت های دیگر از اینجا شروع می فرماید من ایش و این خلقه آقا فکر کنه این انسان به خودش مربوطه خدا او را از چی آفریده از چه مادهی آفریده اول اول به صورت چه ماده بوده یه آب کثیف اپل جواب بده من نطفه خلقه خدا او را از نطفه آفرید امیر المومنین جمله این دارن این است که انسان اگر انسانیت خودش انسانیت خودش یعنی چی؟ یعنی اون روح خودش را و اون چی که در روح او مربوط هست و معنویت خودش را اگر گم بکند خودش را فقط همین تن بشناسد و یه غیر از این چیزی نیست این تن چه ارزشی داره؟ فرمود که حالا جمله اول یادم نیست که مثلا مضمون این انسان به چی این همه نیاز است اوله نطفه حضره و آخره جیفه باز این اوله نطفه
حضره
نه حضره نطفه دیگه و آخره مثلا جیفه نه این معنی
بله
و بعد و آخره مثلا جیفه تون حضره و ما بینه هما حامل حضره اوله این نطفه گندیده آخرش این مردار گندیده وسطش هم حامل کساب ها من نطفه خلقه بود فقط درخت بعد او را اندازه گیری کرد اعضای جهازات بدنی جهازات روحی و معنوی ثم سبیلا یکتره بعد او را یعنی بعد که به این دنیا آمد در این راهی را برای او میسر راحت‌تر و آسان کرد، یعنی برای او راهی قرار داد و اون راه رو برای او میسر و آسان کرد و او رو در اون راه راه نمایی کرد. اون در اون راه باید حرکت کنه برد. ثم اماته فاقبره، بعد او را میرانی زده و او را در قبر مدفون ساخت یا دستور بدون همی کردن در قبر مدفون ساخت یا دستور رو داد که او را در قبر دفن کنن. ثم اذا شاء انشره، اون وقتی هم که خودش بخواهد این را دو مرتبه نشر می کنن. نشر در مقابل تی است، تی یه چیزی را بستن میگن، این کتاب را وقت مثلا با من ببندی این را بهش تی میگن، یا مثلا یک دوره کاغذ به شما اگه تابه کنید دوره کنید تی هست باز کنید این نشر هست. تنو خوده این در درهم میکیچن، تنو خوده این در درهم میکیچن، این فعق برای اون درهم میکیچن. این را هر وقت بخواهد این را باز میکنن همون هشت آلم بیان کلا لما یقضی ما امره. خیلی عجیب سخن نگو، هنوز انسان اون چه که به او امر شده است ادا نکرده. انسان رو بگوید، انسان از ابتدای خلقت تا امروز باید خود که انجام بده. فلینظر الانسان الی طعامه، یه مقدار انسان به طعام خودش، به توجه در غذا، در غذای خودش فکر کند و دقت کند. اول راجع به ابتدای خلقتش بود، بعد راجع به اون چی که از اون تغذیه می کند. ببینید این آیه به فرمان انسان باید درباره غذای خودش فکر کند. این هم فکر دارد، یعنی درس هست، این درس ها را خوب درباره این درس ها تأمل بکنه. چجوری چی فکر میکنه؟ میبینه مثلا باران میاد، این باران بیاد زمین به میش کافت و فرو میرود، بعد دانه ها از این زمین بیرون میاد، درخت ها از این زمین بیرون میاد، گیاه ها از این زمین بیرون میاد، میوه ها بیرون میاد، علفه ها برای حیوانه ها بیرون میاد. اینه چیه؟ چرا فکر نمی کنه؟ اینه خیال می کنه که یک سلسله امور همینجوری، چون همیشه می بینه پس همینجور هست، یعنی حسابی در کار این آره. نه، انسان حیوان نباشد که فقط اون که دلوش هست می خورد، ولی درباره اون که می خورد فکر نمی کنه. درباره اون که می خورد فکر کنه، یک چه سرشته درازی دارد، این یه لقمه که الان به او رسیده داره میخورد، این چه مراحلی رو طی کرده و این مراحل چه جور درست شده در این عالم، این ظاهر این عالم. حالا در روایات که در تفسیر صافی ذکر کرده این را، این آیه به اصطلاح معنی دیگری برای این آیه ذکر شده که معنی دیگر نیست، بلکه توسعه در معنا. خود تفسیر صافی هم میگوید که این دو تا با هم دیگر منافات نداره، یعنی قرآن هم دیگه ظاهری دارد و باطن. ظاهرن از امام باقر علیه السلام هم فرمود که فلیان دارد انسان الی طعامه، انسان باید و لازم است به غذایی که در غذایی که می خورد فکر کند. بعد فرمود ای فی علمهی من من یعخذو، در علمی که می گیرد فکر کند که از کجا می گیرد و چی می گیرد. این معنیش چی علم هست؟ نظیر در این مطلب در آیات قرآن، انسان این حدیث چی میخواد بگه؟ حدیث میخواد بگه آقا انسان دو گونه طعام، دو گونه رضا داره. از دو را انسان تربیه می شود و گنده می شود و تغذیه می کند. یکی همین غذای جسمانی و ظاهری و حیوانی که مانند در هر حیوانی منتظر یه حیوان علفخار است، یک حیوان گوشتخار است، یک حیوان دانخار است. انسان یک حیوانی است که در آن واحد هم علفخار است، هم دانخار است، هم گوشتخار است. مزیت در این جهت دیگه مزیتی بر حیوانات ندارد. یه نوع غذایی است که خب انسان میخورد. هر حیوان احتیاج به تغذیه دارد، انسان هم احتیاج به تغذیه دارد. از جهت حیوان ولی انسان یک ظرفیت معنوی دارد، یک ظرفیت روحی دارد که از نظر ظرفیت روحی از اون نظر هم تغذیه میکند، یعنی غذا میخورد، اون غذاها جذب روحش میشود. هر چه انسان یاد میگیرد غذای روح، هر علمی برای انسان غذای روح بود. بلکه هر چه انسان میبیند که بعد در روحش باقی میموند، این روحش با اون تغذیه میکن. هر چه انسان میشنود بعد در حافظه انسان باقی میماند، باز روح او تغذیه می کند از راه گوش. چه شعر مولوی؟ آدمی فربه شود از راه گوش. آدم از راه گوش چاق میشه و تا غذا نخوره که چاق میشه. که این غذای روحی از راه گوش وارد میشه و از همون را چاق میشه. همین جوری که غذای حلال و غذای حرام از نظر شرعی، غذای خوب، غذای طبی و غذای غیر طبی، غذای مسموم و غذای غیر مسموم انسان دارد. خب یه غذا انسان میخورد که اون غذا مسمومه، بعد غذای مسموم جذب بدنش میشود. بعد ببینید چقدر ناراحتی ایجاد میکنند، مخصوصا اگر سم زیاد باشد وارد خون انسان بشود، احیانا ممکن است که مهلک باشد. افکار و اندیشه هایی که انسان جذب می کند، در روح خودش جذب می کند، عیناً همین جور است. یعنی یک فکر و اندیشه وقتی وارد روح انسان می شه، حیات می ده. مثل بارانی است که به یک زمین متعد وارد می شه، حیات بخش است، به روح انسان حیات می ده. یک فکر و اندیشه است که وقتی که وارد شد در روح انسان، مثل یک غذای سمی از روح انسان رو مسموم کرد. این که امروز هم اصطلاح هست میگن آقا افکار مردم رو مسموم کردن. این حالا کلیت درسته، اونا در هر موردی میخوام به کار ببرم ببرم، ولی کلیت این مطلب درست است که فکر انسان هم گاهی مسموم میشود. مزاج فکری انسان گاهی از تعادل خارج میشه. ایناست که انسان اگه حساب بکنه، اگر حساب بکنه میبیند که جامعه ها، جامعه ما، اون مقدار که تغذیه ها از نظر جسمانی تغذیهش خراب هست، صد برابر از نظر روانی تغذیه ما ها خراب هست. ما میگیم آقا روغنا همه تقلبی شد، گوشتا همه یخ زده و فاسد رو میدونیم کریم. یک زردچوبه سالم آدم پیدا نمی کنه، یک فلفل سالم هم آدم پیدا نمی کنه. چی ها فاسد شده، چی فاسد شده؟ خب درست، ولی صد درجه سه نگاه کنیم. رادیو تغذیه می کنه انسان ها، تلویزیون تغذیه می کنه انسان ها، سینما ها، فیلم ها تغذیه می کنن انسان ها، روزنامه ها تغذیه می کنن انسان ها، نطقه ها، سخنرانی ها تغذیه می کنن انسان ها را، کتاب هایی که انسان در طول عمرش می خونه از اون کتاب ها دائما داره تغذیه می شه. اون وقت شما حساب بکنید در میان این تغذیه ها چقدرش تغذیه سالم و حیات بخش است و چقدر از این ها تغذیه های ناسالم و مسموم کننده. حدیثی هست از امیر المومنین علی علیه السلام، خیلی حدیث عجیبی، می فرماید که مالی ارنا اذا قرب علیهم الیهم الطعام تکلفوا انارت المصابیح ولیکن اذا مثلا تعلمون چی را بر زیاده میست مزونش یادم هست فرمود چرا مردم این دورن؟ اگر شب تاریخی باشد سر یک سفره اینها را بنشانم تا چراغ روشن نکنم دست این سفره میبرم کسی میبره؟ آدم رو سر یک سفره تاریخی ببرم بگن آقا اینجا چیده شده خسته حالا از هر کدوم برداری برده بگیم بخور ولی آدم نبینه فقط چی داریم میخواه ما باید ببینیم چی داریم میخوریم خب شاید چیزی باشه که خوردنی نباشه نخوردنی باشه بعد فرمود چطور در غذای جسمانی این مردم دقیق هم خب باید هم دقیق باشن درست هم هست چرا همینقدر در غذای روحانی مردم دقیق نیستن مردی بود در خراسان بسیار بسیار مرد با تقوایی بود مرحوم آقای آخوند ملا عباس تربتی پدر این آقای را شد خیلی خیلی مرد با تقوای فوق العاده ای بود و با مرحوم پدر ما هم خیلی دوستی داشت همین آقای راشد نقل میکرد میگفت که در تهران اون سنه 18 بود که سنه 18 بود دهران آمده بود تهران آمده بود قوم قوم هم بود حجره امام اتفاقا بود دارم در تهران میگم که گاهی وقتا تو خیابان میرفتیم یه دارم مثلا چه شد آقا این خیابان خراب کردن اونجا همچیه گفتن که مثلا آقا بابای عرض رو بودن اونجا رو بیرن اینجا همچی شده هستم هر چی رو بودن بسر شو بلند نگم نگم بیرن حتا چرا نگم بیرن باقی من کاری که ندارم یه وقت احتیاج دارم نگاه کنم باید و همون اندازه که نگاه بکنم توجه هم بود جلد میشن اون یه تو روح من چه فرقی باید من همون اندازه برای من غذای روحی من باید حساب بکنم که این غذای روحی برای من لازم هست یا لازم نیست مفید یا مفید نیست اینجور است اینجاست که مسئله تعلم مسئله تعلم مسئله تعلیم و تربیت مسئله تعلیم و تربیت نقش فوق العاده ای را دارد فلینظر الانسان الى طعامه آدم بچه شو میشسته تو مدرسه زیر دست معلم اونجا دیگه تغذیه حد اعلا چون بچه هست تجزیه و تعلیم که نداره هر چه که از معلم میشنود برای او وحی منزله اون دیگه نمیتونه فکر بکنه که این ممکنه درست هم نباشه در صورتی که ماها وقت اونجور فکر نمی کنیم یعنی این دستور العمل قرآن را که در اینجا آمده است خصوصا با توجه به اون حدیث امیر المومنین علی علیه السلام که باید مورد دقت و توجه قرار بدهید نمی کنیم گاهی وقتا آدم نمی دونه یک فکر، یک اندیشه، یک تلقین، یک جمله سرنوشت انسان به بکل می تغییره حالا یا در جهت هدایت راستی یا در جهت کجی و کارستی فرق می کنید حالا بشه خیلی مزید کسی اینجا دیگه ندارد خیلی سالها پیش بود ده دوازده که ده سالش این سرابان اونی که دو مخصوص حالا ما آمده بودم قول هست مرحوم عربی ما آخرین سال بود که دخلی بسید که شما بودم در اینجا آقای فلسفی آمده بود ایشان دیدن کرده بود ما میخواستیم بریم بازدید من خودم اون وقت وسیله نداشتم با ایشان آمده بود سر خیابان دولت منتظر بودیم که تاکسی گیرمون بیاد یه ماشین آمد جلو رامون ایشان کجا میرید گفتن که ما میرید گفت من شما رو میرسیم خیلی ما سوار باشه سوار میرسیم بعد خودش شروع کرد و صحبت کردن راجع به اینکه من چرا شما رو سوار کردم اون دوباره میشنم و آقا من شاید منم میشه هیچ نفر این داره گفت که من آقا من خیلی به شماها این مسئله نو بوده مخصیه من به شما آقایون خیلی ارادت دارم و خیلی علاقه من هستم چنین رسنان اصلا من زنده شده دست یکی از شما هستم الان رو بگید چطور یک حرف، یک جمله، یک آدم را چجور زنده میکنه و از چه هلاکتی میدن.
گفت من مقدش این شده همیزم شراد باشه سر خیابان حقوقی یا سر خیابان آمول شیر میکنیشی هست این شیر میکنیشی مال اون بود اون مال من بود مارم بعد با تو اونجا رسون تا خیابان رو بود. گفت من با پدرم اختلاف رشتیم، اختلاف بود اونقدر شدید شد به دشمنی شدید تصمیم گرفتن این بابا بکشن، تصمیم گرفتن بکشن. میدونی من اون روزهای آخری که من تصمیمم دیگه قطعی شده بود دنبال یک فرصتی بودم که این پدر را از بیرون ببرم، یه روز از نوروز هم پایین رفتم، میرفتم طرف مسجد جمعه، اونجا گفت یک سرای هست، سرای گردن کرد دیدم که گفت اونجا یه وقت این صدایی از بلندگو میاد، گفت نمیدونم چجور بود مثل این که صدا من کشید یه ذره از خوشم آمد، یه جمله این گفت، یه کلمه این گفت، حال کارم داشتم. گفت به این چیه داره حرف میزن؟ رفتن دیدن این سینی بی اونجا بالا زنده داره حرف میزن. گفت که نشستم من اینجا نشستم که یه پام رو خوابوندم یه پای دیگم بلند بود با حالت نوشید یه تو سه کلمه گوش بکنم داره. دیدم راجع به روابط و حقوق پدر و فرزند اون چنان گرم و دلنشین برای من بود کم کم گوش کردم گویی که اصلا این از ماجرای من و پدرم خبر داره و تمام این جزئیات این ماجرا داره طرح میکنه و مجموع وظایف پدر نسبت به فرزند و فرزند نسبت به پدر، اگه پدر اینجوری شد پس پسر باید چنین بکند، اگر پسر اینجوری بود پدر باید چنین بکند. کم کم میشه من تا آخرش که اینجا نشستم از سرگذشت خودم را و سرنوشت خودم را در حرفای اینجام اون چنان مجبور شدم که بعد آمد پایی رو محروب آسد مهدی قوام خدا بیامده گفت که بعد من دنبال این رو گرفتم هر جا که این منبر رفت دنبال منبرش رفتم. گفت به همون دلیل که از تمام اون تصمیم ها منصرف شدم، برگشتم با پدرم هم خوب شدیم، رفیق شدیم و حالا من میبینم اصلا زنده شده این آدم هستم. پس بنابراین شما ها یا نوع شما به گردن من حق حیات دارید. حالا این مثل این یک جمله توجه کردید، یک جمله ای که یک نفر در یک جا میگوید سرنوشت یک انسان را به کلی تغییر میده، جهت عکس خیلی جهت عکس خیلی ممکن است یک نفر در راه راست باشد و یک جمله سرنوشت او را به کلی تغییر میده. توی این بچه های خودمون، این جوان های خودمون چقدر افرادی را ما میشنویم. حالا انشاءالله ما دعا میکنیم که خدای متعال اونها را ببخشد، انشاءالله که قاصر بودن اینها حساب نکرده فورا میگن یالا با اون رفیق بشه، با اون رفیق بشه، من که اون چنین است، اون من داغ، این هم داغ، فقط ملاک داغی، بابا داغی به تنهایی که ملاک چیزی نیست. بعد این بچه مسلمان مسلمان بعد از مدتی اصلا ملحد کافر منکر خدا از آب در آمد، اون یه حساب نکردم، اون یه حساب نکردم. این اگه انسان این جمله را مد نظر خودش قرار بدهد فلیم برل انسان الى تعامه، یعنی انسان باید در غذای خودش احمد غذای جسمی و یا غذای روحی باید فکر کنم، دقت کنم. ممکنه که بگم من که نمیدونم، خیلی خب نمیدونی، ولی آیا نیستن افرادی که اینقدر که بدانن که لااقل با اونها شما مشورت بکنن که آیا ما پای حرف فلان کس برویم یا نرویم، آیا حرف او رو گوش بکنیم یا نکنیم، تعلیمات او آیا تعلیمات درستی یا تعلیمات درستی نیست. آدم می‌بینه گاهی وقتا یه افرادی در یه مسیر حرکت می‌کنن تدریجا در اثر تغذیه‌های روحی نادرست، بعد از مدتی درست در جهت عکس اون وضعیت داره فعالیت می‌کنه. یعنی همینه که از این مبدا به اون سو به اون شدت میره، حالا از اون سو به این طرف به همون شدت داره میاد. اینها برای این است که این چیزها سرنوشت سازند برای انسان. دیگه هفته ساعت آمد همینجا عرض خودم خاتمه میدیم و صلی الله علیه و آله و سلم.